اگر نگاه روسا رو مورد توجه قرار بدیم و بپذیریم، واقعیتش اینه که روسا از خیلی وقت قبل مطرح میکردن که شبانه هلیکوپترهای ناشناسی نیروهای داعش و نیروهای کیفی قومی رو مثل ازبکا و تاجیکا و چچنا و ایغورا، اینا رو از سوریه و عراق دارن منتقل میکنن به شمال افغانستان، که این اطلاعاتی که حتی دیروز پریروز آقای پوتین هم مجددا روی همین مسئله تاکید کرد. خب اگر این اطلاعات واقعا درست باشه، به نظر میرسه که یک اهداف بلند مدت تری رو امریکایی‌ها توی افغانستان دارن و اینکه طالبان اومدن قدرت گرفتن تو اون معامله دوحه به این معنا نیست که امریکایی‌ها دیگه از افغانستان دست بکشن. از این زاویه اگر نگاه بکنید، خب حضور داعش در افغانستان این بهانه رو به امریکایی‌ها میده که به صلاح به حضور خودشون به یک شکل دیگری ادامه بدن و شاید هم تو اون معاملاتی که بین طالبان و امریکایی‌ها شده تو اون بخش محرمانه‌اش واقعا این جریانات وجود داشته باشه. یعنی نمیشه به طور کامل رد کرد. اخیراً یکی از علمای مخالف طالبان توی افغانستان مولانا حساب، ایشون مسئله رو مطرح کرده، میگه که اون توافق 400 صفحه است، فقط 4 صفحهشو انتشار دادن. خب تو اون 400 صفحه چی نوشتن؟ کسی نمیدونه واقعا، هنوز افشا نشده. اما به لحاظ تحلیلی میشه فکر کرد که داعشی که در منطقه خاورمیانه اون بخش خاورمیانه خلافت رو از دست داده و الان اومده در افغانستان دنبال خلافت شرقی یا خلافت خراسانی است، این میتونه از دید امریکا یا علیه رقبای امریکا وارد عمل بشه. حداقلش اینه که امریکایی ها مزاحمش نخواهند بود. رقبای امریکا هم معلومه دیگه، روسیه هست، ایرانه و چینه توی این منطقه. اگر اینو بپذیریم واقعا میشه تصور کرد که امریکایی ها در پشت پرده اگر به طور مستقیم هم دخالت داشته باشند، به غیر مستقیم منافعی دارن در این که داعش در افغانستان حضور پیدا کنه و بهانه رو به دست امریکایی بده برای ادامه حضورشون، حتی بازگشتشون در افغانستان. اگر اوضاع از کنترل طالبان خارج بشه، احتمال این که امریکایی ها برگردن هم وجود خواهد داشت. ما تجربهش رو در عراق داشتیم، امریکایی ها به طور کامل رفتن بیرون، اما عملیاتی که داعش انجام داد و مشکلاتی که در داخل حاکمیت بغداد وجود اومد، امریکایی ها مجددن اومدن و الان تو اربیل و شمال بغداد هنوز نیروهاشون حضور دارن که الان به عنوان بحران جدی بین بسیار مخالفان و موافقان حضور امریکا تو بغداد توی مثلا عراق تبدیل شده. این حالت در افغانستان هم احتمالش وجود داره که امریکا داعش رو بهانه بکنن و داعش هم با عملیاتش این بهانه رو برای امریکا آماده بکنه که مجدداً یک نوعی حضوری پیدا بکنن، هرچند در سطح گذشته.
استاد، با توجه به اینکه ما شاهد تعامل خوب و نیک ابتدایی شیعیان افغانستان با گروه طالبان بودیم و از سوی دیگر وقوع جنایت اخیر علیه شیعیان در افغانستان رخ داده، بفرمایید که اکنون وظیفه گروه طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان در راستای حمایت و تامین امنیت شیعیان افغانستان از یک طرف و جلوگیری از تفرقه گروهی و مذهبی در افغانستان چی میتونه باشه؟
ببینید، در این واقعیت که امنیت تمام مردم افغانستان قطع نظر از مذهب و به اصطلاح قومیت اینا بر عهده طالبانه، چون طالبان الان حاکم هستند در افغانستان، در این هیچ تردیدی وجود نداره که مسئولیت اصلی متوجه طالبان هست. منتها یه واقعیتی رو باید در نظر بگیریم که عملیات انتحاری که داعش داره انجام میده، کنترل این مسئله ساده ای نیست. طالبان از تجربه امنیتی و نظامی کافی برای کنترل این نوع کارها برخوردار نیستن. یعنی واقعیت مسئله رو باید دید. من فکر میکنم زمانی طالبان میتونن به شکل جدی مقابله بکنن با این روند که ساختار قدرتشون تغییر بکنه. این ذهنیتی که الان وجود داره که تقریبا هنوز حاضر نشدن واقعا قومیت های دیگر رو یا مذاهب دیگر رو در قدرت یک نوع شریک بکنن. تا زمانی که طالب نتونه وحدت ملی رو تقویت بکنه و حمایت مردمی رو در واقع در بین قومیت های غیر پشتون هم برای خودش جلب که حتی بخشی از پشتون ها هم خیلی موافق نیستن با این خط فکری که طالبان دارن پیگیری میکنن. بنابراین یه مشکل خود ساختار قدرت که از حمایت مردمی در میان قومیت غیر پشتون برخوردار نیست، در بخشی از پشتون ها هم برخوردار نیست. تا زمانی که مردم احساس نکنن که منافعشون در این حاکمیت طالبان تامینه، اونا هم خودشون نمیدن واقعا دنبال این که به صلاح جلوگیری بکنن از رفتاری که ممکنه به عملیات انتحاری یا داعش هر گروه دیگه، چون 23 تا گروه مسلح وجود داره غیر از طالبان در افغانستان. بنابراین من فکر میکنم که طالب زمانی میتونه موفق باشه که اولا ساختار قدرتش همه شمول باشه و بعد مردم از خودشون حساسیت نشون بدن.